أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين ولعن على أعدائهم أجمعين. این بحث چهارم، ما نوشتیم سوم، بحث چهارم هست در بین الملل. این تکمیلی بحث سابق را دیگه در جزوه هست مراجعه می کنید که ما عرض کردیم یکی از پایه هایی که نواقع‌گرایی بر اون تأکید می کند این است که بر جهان آنارشی حاکم هست، بر سیستم روابط بین الملل آنارشیک هست. این را به عنوان اصل مفروض میگیرن و بعد روی اون مطالبشون را پیاده میکنن. ما در اون جلسه قبل عرض کردیم که این اصل مفروض را ما نباید خیلی روش تأکید بکنیم، چون این اصلی که به عنوان پایه و اصل موضوعی در نظر گرفته شده در حال شکستنه. یعنی اگر انسان دقیق باشه میفهمه که نه، جهان به سوی خروج از آنارشیک بودن و حکومت واحد جهانی پیش میرد. شواهدش اون رو ذکر کردیم و آیات و روایات هم نوید چنین روزی رو میدهن. تحولات جهانی هم در این 100 سال اخیر، مخصوصا در 50 سال اخیر، هم از نظر پیشرفت‌های تکنیکی هم از نظر ارتباطات و مسائل دیگر نوید این میدن که در دنیا یک حکومت مستقر بشود، حکومت‌های مختلف از بین برن. ولذا اون فرضیه‌ای که دارن، این اصل موضوعی که ان جان مطلب آقای والتس هست و بعد از اون آقای میرشایلر هست، جان مطلبشون همین مسئله آنارشیک بودنه و این جان مطلب به نظر ما در حال فرو ریختنه. گرچه الان آدم احساس نمیکنه، ولی کمی تحلیلش دقیق باشه، درست باشه، میفهمه که نه، الان جهان به سوی اون حکومت واحد جهانی داره پیش میره، مقدمات اون فراهم میشود. یه روزی بود که شما کشور را شاید بخواستید ارتباطات همه کشور را داشته باشید، قبل از چند سال خیلی مشکل بود، تلفن مثلا همه جا، الان با دوربین کل جهان را میتونه ببیند از یک مرکز واحد. پس بنابراین اینقدر پیشرفت هست که الان جهان قابل اداره هست از یک مرکز. توجه فرمودید، این امکانات نبود. پس جهان به اون سو دارد حرکت میکند که بشود چه از نظر اقتصاد، چه از نظر سیاست، چه از نظر حاکمیت، یک حاکمیت ایجاد بشود. توجه کردید؟ خب حالا اون بس گذشت و ما اونجا هم آیاتی که دال بر این معنا هستن، نویدهای صریح قرآنی و هم روایاتی که در این زمینه هست اونها را آوردیم، دیگه مراجعه میکنید، در اون جزوه قبلی هست. امروز در نظر داریم این نظریه نوواقع‌گرایی تهاجمی را مطرح کنیم، یعنی که این واقع‌گرایی که آقای والتس مطرح کرده، نوواقع‌گرایی، این را میگن تدافعی، واقع‌گرایی تدافعی آقای والتس، کنت والتس مطرح کرده، اون را بحثش کردیم. ولی بعد از اون یک دانشمندی، یک اندیشمندی آمده که الان هم زنده هست، ایشون همون مقدمات را قبول دارد، یعنی همون پایه های فکری که آقای والتس مطرح کرده برای واقع گرایی اونا را قبول دارد، ولی نتیجه گیریش فرق میکنه. نتیجه گیری آقای والتس تدافعی بود، نتیجه گیری ایشون تهاجمیه. توجه فرمودید؟ آقای میرشایمر میگه که ما اولا باید این مسائل اخلاقیات و مسائل که مربوط به لیبرالیسم و اینها هست، اینها را اصلا صحبت های اخلاق اینها را در روابط بین الملل خودمون را کل نزنیم، اینها مؤثر نیستن، سازمان های بین الملل اینها مؤثر نیستن، اینها هیچ مهم نیستن. خب این نظریه را که قبل از او آقای مورگانتو داشتن، مورگانتو داشتن، بعد از اون آقای والس آمد این را باز تکمیل کرد، تأکید کرد، گفت که بله همین طوری هست، ولی مسئله سیستم را مطرح کرد و سیستم آنارشیک و نتیجه گرفت که هر کشور دنبال امنیت خودشه و لذا سعی میکند که برای اون به دست آوردن امنیت تلاش بکند و احیانا در این تلاش خب تصادم پیش میاد و ستیز پیش میاد و جنگ پیش میاد، ولی باز جنگ را اصل نمیدانست آقای والس. گفت بله امنیت مهمه، اون سیستم آنارشیک محیط ایجاد کرده که همه به فکر خود باشن و مسائل اخلاقی مطرح نیست، همه باید خودیار باشن، به فکر خود باشن و روی پای خودشون وایستن. حالا با امضای معاهدات اینها، بیشتر روی اون معاهدات، امضای پیمان ها اینها سعی کند که یه موازنه قدرت ایجاد بکند که از جنگ در امان باشد و امنیت قابل دست یافتنی هست. آقای والس میگفت گرچه محیط آنارشیک زمینه جنگ را هم ایجاد میکند، ولی اینطوری نیست که اصلا بگیم همیشه جنگ، نه این جنگ نیست، این محیط آنارشیک بیشتر سوق میداد که شما برای حفظ امنیت خودتون تلاش بکنید، از راه پیمان ها، از راه مثلا آمادگی نظامی اینها تلاش بکنید. آقای میرشایمر که بعد از ایشون کتابی نوشته به نام تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ، The Tragedy of Great Power Politics، به فارسی هم ترجمه شده، الان اون پی دی افش هم هست، میگیم جناب آقای عسکری هم شاید در اون گروه بذارن که کسی دوستان حوصله داشت بخوند. خب این در این کتابش تراژدی سیاست‌های قدرت‌های بزرگ نظریه که مبتنی میکند بر اون نو واقع گرایی، نتیجه گیریش فرق میکنه. نتیجه گیریش این است که نه، باید جنگ را انداخت. آقای والس میگفت نه، باید آمادگی پیدا کرد برای این حفظ امنیت. ایشون که انه میگد که نه، برای حفظ امنیت باید قدرت به دست آورد و هژمونی منطقه‌ای باید ایجاد کرد و باید تسلط پیدا کرد، هیمنه منطقه‌ای ایجاد کرد و این نتیجه‌ای که میگیرد بیشتر تهاجمی هست تا تدافعی. حالا اصول 5 تا ایشون اصل بنیادین داره، اونها را ما اینجا مطرح میکنیم تا برسیم به اون نتایجی که ایشون دارن. این جزوه ای که الان ما دادیم تقریبا یه خلاصه ایست از 12 فصل اون کتاب یاد شده. این کتاب 12 فصل داره، این یک خلاصه ای از اون 12 فصله. ما هم خود مثل شما کتاب را از اول تا آخر فرصت نشده بخونیم، ولی خب خلاصه ای که خب چندین نفر آگاه اونها ارائه دادن از اونها استفاده کردیم. حالا نظریه ایشون تا حدود زیادی به دست ما آمده چی هست، حالا مطرح میکنیم، همون مقداری که مطرح میکنیم به دست ما آمده، حالا نقداش هم عرض میکنیم. یک، اون 5 تا اصلی که ایشون پایه گذاری میکنن، نظریه نو واقع گرایی تهاجمی را که الان شاید سیاست اکثر کشورها بر این تفسیر میشد، یعنی سیاست امریکا در بین الملل بر همین نظریه توجیه میشود و همچنین سیاست های کشورهای دیگر، مثلا الان شما سیاست عربستان در قبال ایران، سیاست کشورهای دیگر مثلا پاکستان در قبال ایران، افغانستان، اینا را معمولا الان اهل فن روی این نظریه تحلیل میکنن، چرا چنین کار را کرد، چرا مثلا الان عربستان رفت با پاکستان پیمان بست، مثلا این چه معنا داشت، همه اینها را روی این نظریه نو واقع گرایی تهاجمی تفسیر میکنن که این بر اساس این نظریه دارن مثلا شکل میدن به اون روابط بین المللشون. خب اون 5 تا اصلی که آقای میرشایمر مطرح کرده این است. 1، آنارشی. خب میگه که هیچ دولت یا نهاد بیرونی نیست که بیاد برای شما تأمین امنیت بکنه. محیط آنارشیکه، یعنی یه قدرت سلسله مراتبی که جهان را اداره بکند و شما با تکیه بر اون قدرت با آرامش بخوابید، بگید که خب بالاخره یه قدرتی هست امنیت ما را حفظ خواهد کرد، چنین چیزی وجود ندارد در جهان. این واقعیت مهمی هست که هم آقای والتس این را خیلی تأکید میکند در نو واقع‌گرایی و هم آقای میرشایمر. دومین اصلی که ایشون مطرح میکند، همه دولت ها توانایی تهاجمی دارند، یعنی حالا یکی بیشتر یکی کمتر، بالاخره هر دولتی یک قدرت تهاجمی درش هست. حتی اون دولت ضعیفی که شما ضعیف میانگارید، نه، اون ممکنه بالاخره برای خودش یک قدرت تهاجمی داره. این هم نقطه دوم. خب حالا فناوریش، ارتشش، هر چیزی که داره، تکنیکی داره، اینا. نقطه دوم، بی‌اعتمادی نسبت به نیت دیگران. هیچ دولتی نمیتونه بگه که من دست اون دولت همسایه یا اون دوردست را خوندم و میدونم که اونا چه کار خواهند کرد. یعنی در محیط بین الملل شما هیچ وقت نمیتونید مطمئن باشید. نسبت به نیات دولت‌های دیگر هیچ وقت نمیتونید مطمئن باشید. بی اعتمادی نسبت به نیت دیگران مطرح است. این هم اصل سومی که ایشون دارد. یعنی اینجا نوشتیم که اگر کشور هم امروز صلح طلبه، این هیچ تضمینی نیست که در آینده هم صلح طلب باشد. ممکنه نه، همون کشوری که خیلی مثلا داد از صلح و حقوق بشر و اینها میزند و از دموکراسی و از انسانیت و اینها، فردا این برنامه ها رو بذارد کنار و بلای جان جهان بشود یا کشور همسایه بشود. توجه کردید؟ این هم نقطه سوم. و نقطه چهارم، بقا عنوان هدف نهایی هر کشوره. هر کشوری میخواد بقاش را حفظ کند، چون میبیند که هر هدفی دارد در سایه بقا میسره. هیچ هدفی بدون بقا، بدون استمرار حیات قابل دستیافتن نیست، و لذا هدف نهایی هر کشور بقا هست. یعنی اگر قدرت هم تأمین می کند، اگر جنگ راه می اندازد، اگر داخلی پیمان می شود، هرچی از این اقدامات انجام می داد داره بقا هست. پس اون هدف نهایی کشورها، اینم اصل چهارم. خب و اصل پنجمی که ایشون مطرح می کنه به عنوان نظریه خود، عقلانیت دولت هاست. راسیونال هستن، عقلانی هستن. میتونی هستیم بیگدار مثلا به آب بزنن، نه، محاسبه میکنه، میبینه که الان من باید چی کار میکنم. ممکنه یک وجود این شخص خاص در رأس کار اون محاسبات را جلو بیندازه یا عقب بیندازه، ولی همش باید در چارچوب اون محاسبات ما در نظر بگیریم. حتی میگه هیتلر هم اینطوری بود. یعنی هیتلر اون چیز انجام داد که اون موقع باید انجام میداد، و فرض کنید که چند روز زودتر انجام داد، مهم نیست. مهم این است که رفتار کشورها روی عقلانیته، روی یک محاسباتی است که همون را باید انجام میداد انجام میدهد. توجه کردید؟ پس بنابراین ایشون روی این اصول پنجگانه نتیجه میگیرن. همین تراژدی سیاست، همون اسم کتابش هم هست دیگه، تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ. میگه پس این تراژدی رو باید شما منتظر باشید. روی این پنج تا اصلی که گفتیم، اگر خوب روی این پنج اصل شما فکر بکنید، با این تراژدی دیگه متوقع هست. هر کسی یک قدرتی دارد، در اون چارچوب قدرت باید توسعه قدرت بده، توسعه قدرت بدهد، و لذا این جنگ و این مسائل ها پیش خواهد اومد. و ایشون میگه که سه ابزار وجود دارد برای این بسه واقع گرایی. یک ترس که نتیجه همون آنارشیک بودن سیستم که قدرت تأمین کننده ای امنیت نیست، ترس باعث میشود که اینا تصمیم بگیرن چی کار بکنن. بس یه عامل ترس رو باید ما در نظر بگیریم. دوم، مبارزه برای به دست آوردن قدرت، و سوم هم تلاش برای هیمنه که هژمونی و استیلای منطقه‌ای. ایشون در نوشته‌اش به طور مفصل علل این که استیلای جهانی روی داخل هدف حتی قدرت‌های بزرگ نیست، یعنی مثلا ممکن نیست، روی این بحث میکنه چرا ممکن نیست، چرا عملیاتی نیست که بخواد بگه که دنیا رو من، نه، میگه اون هدفی که دارن استیلای منطقه‌ایه، یعنی از این پنج تا اصلش نتیجه گیری میکند کشورها جای پای خودشون رو محکم بکنن، حالا چه قدرت جهانی باشد چه قدرت جهانی نباشد، یه قدرت کوچکی باشه، هدفش استیلای منطقه‌ای است، هیمنه منطقه‌ای است، هژمونی منطقه‌ای است. توجه کردید؟ از روی اون اس ازدیاد مبارزه برای قدرت، و قدرت در نظریه جناب میرشایمر قدرت هدف نیست. مثل مورگانتل میگه که قدرت هدف جوامع هست یا هدف انسان هست، از ساختار وجودی انسان ناشی میشود. اینا رو قبول نداره، و چون اصلا بحثش راجع به قدرت، قدرت رو به عنوان هدف نمیبیند، مثل اون واقع‌گرای سنتی قدرت رو به عنوان هدف مطرح نمیکنه، قدرت رو به عنوان وسیله میبیند، وسیله برای حفظ امنیت. مبارزه برای قدرت هست، برای ازدیاد قدرت هست، برای حفظ امنیت، و توسعه قدرت هم برای هیمنه منطقه‌ای هست. این نتیجه‌ای که ایشون از این مقدمات، از اون مفروضات می‌گیرد، و دو عامل تعدیل کننده‌ای رو هم مطرح می‌کنه که الان فی الجمله اشاره کردم. یکی مانع جغرافیایی را میگه که عامل تعدیل کننده این هژمونی، این قدرت طلبی هست، که عامل جغرافیایی میگن وجود اقیانوس ها، آب ها. اصلا کشوری که اطرافش دریا زیاد هست، اون کشور امنیتش بیشتره، خود آب مانع میشود که کشورهای دیگر بتونن با او به جنگن در بیفتن، و بیشترین امنیت را در این زمینه برای آمریکا قائل است که اقیانوس، اطرافش اقیانوس ها هست، کشورهای دیگر بهش نمیتونن دسترسی پیدا بکنن، و لذا میگد که خود این وجود این آبها و اقیانوس ها باعث میشد که کشوری نتواند هژمونی کل دنیا را در سر بپروراند، هیمنه بر کل دنیا را. توجه کردید؟ چون اصلا دسترسی نداره بخواد اون مقدار، و لذا میگه این مانع آب ها باعث میشد که قدرت ها هر چقدر هم بزرگ باشن، ابر قدرت باشن، هژمونی منطقه‌ای را در فکر داشته باشن. آمریکا دنبال این است که، ایالات متحده دنبال این است که اون به اصطلاح قاره آمریکا را در حیطه دستور خودش بگیرد، و همین هم کرده دیگه، مثلا آمریکای جنوبی و شمالی را که انه زیر هیمنه خودش، هژمونی خودش قرار داده تا حدود زیادی مثلا، و میگه بیشتر از این رو هم طالب نیست. در کشورهای دوردست چی را طالبه؟ جلوی هژمونی منطقه‌ای دیگر کشور را میخواد بگیرد. یعنی اگر میاد آمریکا به مثلا فرض کن که به منطقه خاورمیانه مثلا بگید، یا غرب آسیا به تعبیر حضرت آقا به غرب آسیا میاد یا جاهای دیگه میاد، اینجا نه به خاطر ایجاد هژمونی خودش هست، به خاطر جلوگیری از هژمونی مثلا چین هست که در این منطقه به حاکم نباشد. یعنی اینجا مبارزش برای ایجاد قدرت خود نیست، چون میگه اصلا ممکن نیست براش. اون چیزی که دنبالش هست مبارزه با اون هژمونی منطقه‌ای کشورهای دیگری که در راه ایجاد چنین هیمنه هستن. توجه کردید؟ بعد ایشون در این نظریه که دارن، نظریه میگن امنیت مطلق اصلا ممکن نیست، پس اون چیزی که ما باید دنبالش باشه امنیت نسبی هست. امنیت نسبی دستیافتنی هست و امنیت نسبی هم در سایه افزایش قدرت و افزایش قدرت و ایجاد هژمونی منطقه‌ای، این امنیت نسبی به دست میاد که امنیتش بیشتر باشه، ولی امنیت مطلق ممکن نیست. بعد ایشون نکته دیگری که دارن، یک طبقه بندی میکنن روی عوامل قدرت از جمعیت و ثروت و قدرت نظامی. میگن که جمعیت بله در قدرت دخیله، ولی رتبهش بعد از ثروته. و مثالهای میارن، میگن مثلا فلان کشور مثلا چین جمعیت داشت ولی ثروت نداشت، قدرت اقتصادی نداشت، شکست خورد، نتونست مثلا دوام بیاره، در مقابل کشورهایی که جمعیت نداشتن ولی از نظر صنعتی، ثروتی، اقتصادی قوی تر بودن. پس جمعیت در رتبه بعده. رتبه بالاتر از اون ثروت و امکانات اقتصادی است. ولی میگه امکانات اقتصادی هم در رتبه بعد نظامی هست. پس اون چیزی که در قدرت تعیین کننده هست، قدرت نظامی اولین حرف را میزند. بعد از او هست که مثلا باید ببینیم که اقتصادش چقدر پیشرفته است. بعد از او نوبت میرسد به مسئله جمعیت و امثال اینها که سرباز برای خب دولت درست میکنه، جمعیت اینها. خب بعد ایشون یه مقایسه انجام میدن بین قدرت زمینی و هوایی و دریایی. میگن قدرت هوایی مهمه، قدرت دریایی هم مهمه، ولی حالت پشتیبانی کننده داره. اون حرف آخر را قدرت زمینی میزنه. قدرت زمینی هست که، نیروی زمینی هست که میتواند اون حرف آخر را در قدرت و در هیمنه، در ایجاد هیمنه، اون به اصطلاح به کرسی منصب بنشاند. و لذا اونشون این مسئله حالا مثال های میاره، مثلا قدرت دریایی، قدرت چیز چرا محدودیت داره، قدرت هوایی چرا محدودیت داره. اون چیزی که تعیین کننده از قدرت زمینی هست. اینها را با مثال های فراوان و با اون بیانایی که دارن ایشون اینها را مطرح میکنن. مطلب دیگری که ایشون مطرح میکنن، میگن که نظام جهان، نظام مثلا تک قطبی، دو قطبی با قطبهای متعدد، متعادل و غیر متعادل، یعنی چند نوع نظام جهانی مطرح میکنن. اون تک قطبی را خب حالا ایراداتی دارن، من اینجا نیاوردم. دو قطبی را بهترین حالت امنیت برای جهان میدانند. اتفاقا آقای والتس هم ظاهرا همین نظریه دارن، یعنی نظام دو قطبی را میگن، چون دیگه تقریبا تکلیف کشورها روشنه. کسی بخواد سر بلند بکند، یکی از این دو قطب جلوش هستن دیگه، یا باید به اون تکیه بکند یا باید به این تکیه بکند. فورا مشخصه، قضیه مشخصه. لذا میگن که امنیت در اون نظام دو قطبی و اون موقعی جنگ سرد بین آمریکا و شوروی بود، اون بهترین حالت هست در دنیا که امنیت به اون پیش میاد، که اگر دو قطبی باشد. ولی اگر چند قطبی بود، چند قطبی را تقسیم میکنن به چند قطبی متعادل و چند قطبی نامتعادل. باز اگر چند قطبی متعادل باشد، باز امنیت قابل دستیافتنه. اما چند قطبی نامتعادل، نه، بدترین حالتی است که در ممکن است جهان به اون گرفتار بشود و زمینی برای ایجاد جنگ ها بشود. بله بله، یه قطب بودن را من الان درست استحضار ندارم. ایشون راجع به یه قطبی هم الان ممکنه بگه بله. بله حالا ممکنه باید مراجعه بکنیم ولی حالت مطلوب را دو قطبی میدانن و یا شاید یک تکبتوی را حالت توهمی فرمای شما چون اون هیمنه جهانی گفت اصلا ممکن نیست دیگه، گفت هیمنه منطقه‌ای ممکن هست، هژمونی منطقه‌ای ممکن است، هژمونی جهانی اصلا گفت ممکن نیست، عوامل جغرافیایی عوامل دیگر جلوش میگیرند. توجه کردید شاید از اون جهت نه ما بالاتر از تک قطبی، ما میخواییم مثلا که مثلا دولت واحد ایجاد کنیم. تک قطبی این است که دولت های متعدد باشن و یک دولتی ابرقدرتی باشن. ما بالاتر از این میخواییم. ما اون چیزی که عرض میکنیم در اون نظام مهدوی اصلا تک حاکمیتی هست که اینها اصلا اینا قبول ندارن، تک حاکمیتی اصلا قبول ندارن، بیا اصلا که انه اون جزو محالاته، اونا مثلا بذاری کنار. ما عرض میکنیم نه، اگر انسان دقیق باشد و مطالب را سیر حرکت جهان را مطالبه کند، جهان به اون سو دارد حرکت میکند. خب بعد ایشون یکی از نکاتی که خیلی تأکید میکند محاسبه صحیح به اصطلاح وضعیت کشورهای دیگر هست. یعنی ایشون توصیه میکنه که در این محاسبات نباید اشتباه کرد. اگر محاسبات ما اشتباه باشد قطعا این محاسبات باعث ناامنی خواهد بود، باعث چیز خواهد بود. اینم یکی از نکاتی است که ایشون دارن. شاخصهای قدرت رو عرض کردم، ایشون چند تا شاخص مطرح میکنن: تولید ناخالص ملی، اندازه جمعیت، کیفیت ارتش، وسعت سرزمین، کیفیت دکترین نظامی. بله اینها رو مطرح میکنن و یک نوع رتبه بندی هم داخل اینها انجام میدن و همه اینها را که انه لوجستیک میدانن برای همون ارتش، برای اون قدرت نظامی. اگر بخواد امنیت باشد باید همه اینا در خدمت اون قدرت نظامی قرار بگیرن. نکات دیگری هست که خودتون شما مطالعه بفرمایید. ما برسیم یک نکاتی که به عنوان نقد مطرح هست اونها را مطرح کنیم. پس خلاصه نظریه جناب میر شایمر، خلاصه نظریهش این شد که جهان آنارشیک ایجاد ترس میکنه در کشورها و این ترس باعث میشه که اونها به دنبال ازدیاد قدرت باشن و هژمونی منطقه ایجاد بکنن و امنیت را از این راه به دست بیارن. اینها خلاصه نظریه ایشون هست که بشود. ایشون تفاوت اصلیش با واز در نتیجه گیریه، مقدمات همون مقدمات آنارشیک بودن و به دنبال امنیت، امنیت هدف نهایی هر کشور، بقا هدف نهایی هر کشور و در همه این مسائل و خودیار هست، کشورها متکی باید به خودشون باشن. همه این مقدماتی که هست اینها تقریبا یکسانه، ولی نتیجه گیری که آقای واس داره یه چیزه. آقای واس نتیجه گیری که میکنه میگه که خب امنیت دستیافتنی هست و کالایی هست که موجوده، میشد به اون دست یافت با تدبیر، با ایجاد پکت‌ها و پیمان‌های نظامی میشد بهش دست یافت. یعنی چیزی نیست که مثلا بگیم دست یافت نایافتنیه. و لذا میگه که همون مثلا واقع‌گرایی تدافعی را مطرح کرده آقای واس، که باید کشور به فکر امنیتش باشه و امنیتش هم متکی به خودش هست. در جهان آنارشی باید به این فکر باشیم، ولی این دستیافتنی با تدبیراتی که در مقابل جنگ اتخاذ میکند. توجه کردین آقای واسه؟ ولی ایشون آقای میر شایمر میگه که نه، نتیجه گیری که باید از این مقدمات بگیریم این است که باید کشور برای حفظ بقا و حفظ امنیت به دنبال ازدیاد و قدرت باشد و به دنبال تهاجم باشد، به دنبال ایجاد هژمونی منطقه‌ای باشد، سلطه منطقه‌ای باشد. و این اینطوری هست، یعنی این نتیجه واقع بینی ما هست، یعنی اینطوری هست. حالا باید که میگیم یعنی اینطوری هست، شما بپذیرید نپذیرید اینطوری هست، واقعیت اینطوریه. از مثلا فرض کن که 200 سال پیش، مثلا از 1900 به این ور شما نگاه کنید، ببینید که همه مثال ها با این تطبیق میکنند، با همون واقع گرایی تهاجمی. و الان هم که شما بخواید بررسی بکنید روابط بین الملل را، همین طوری هست، باید با همین اصولی که ما گفتیم حرکت میکنند. نادیده گرفتن این اصول و این مبانی باعث نابودی کشور میشود. و شما اگر به اصطلاح بگید نه اونا الان صلح طلبن، این کشور ما نابود میشه، نه، طبق اصلی که شما مطرح کرد گفت که هیچ وقت شما نمیتونید اعتماد بکنید به اون کشور همسایه، کشور دیگر، چون هیچ وقت از نیات واقعی اونها نمیتونید باخبر بشید. طبق این برنامه هایشون میگه که باید تهاجمی فکر کرد و نظامی را تقویت کرد و بر نتیجه گیری آقای میر شایمر با واتس فرق میکند و الا مقدماتشون یک ساده هست. بعد گردید. حالا انتقاداتی ما اینجا نقل کردیم از دیگران، مثلا خود طرفداران نظریه واقع‌گرایی، بله واقع‌گرایی بفرمایید که تدافعی، انتقاداتی دارم، اون رو نوشتیم. و همچنین نظریه سازه انگاری که شما بعد از این اون رو بررسی بکنیم، اونها باز انتقاداتی دارن، اینجا آوردیم. و بالاخره اون لیبرالیست ها باز که اونا هم نظریه خاص خودشون رو دارن، اونا انتقاداتی دارن، اونا رو حالا یه مقدار اشاره کردیم، اصول اون انتقاداتی که بر نظریه آقای میر شایمر مطرحه. ما از دیدگاه اسلامی چه نقدهایی میتونیم داشته باشیم؟ اون نقدهایی که اونا از اصول خودشون دارن و بر نظریه، یعنی این نظریه یه نکاتی را داره که خب ممکنه توصیه هایی به دولت مردان هم حساب بشود. مثلا ظاهره آقای میر شایمر، من یه جایی دارم یاد داشتم کردم، یه جایی که میگه ایران بخواد به اصلاح بقا داشته باشد باید حتما بمب اتم بسازد و باید دنیا اجازه بدهد که ایران بمب اتم بسازد، چون قدرت بخواد با در مقابل اسرائیل که دشمنشه به تعادل برسن، باید دنیا بپذیرد که ایران بمب اتم بسازد. اگر ساخت دیگه تمام میشه، جنگ تمام میشه بین ایران و اسرائیل و کشورهای دیگه، دیگه تمام میشه. یه چنین نظری هم داره، الان زنده هم هست، یعنی چنین نظراتی هم داره. خب پس بنابراین نتیجه گیری که اونها از اون نظریه خودشون دارن یه نتیجه گیری خاصی هست که ازش توصیه در میاد، ولی بیشتر تحلیل اون واقعیاتی هست که الان باش روبرو هستیم. حالا انتقاداتی که از نظر دیدگاه اسلامی به نظر ما رسیده باید روش بیشتر کار بکنیم، شما هم فکر کنید انشاءالله. یکی گریز از مسئولیت و گناه زدائی هست. یعنی این آقا که یه سیستم آنارشیک حاکمه، این اشکال، البته این نقد هم برشون وارده، هم بر آقای والس وارده، هم به مورگانتو وارده، مخصوصا به این دو نفر والس و میر شایمر، که اینها گناه زدائی میکنن، کشوری جنگ کرد برن به حال سیستم جهانی آنارشیک، اینها حفظ امنیت اختراش همینه، باید جنگ میکرد دیگه. عرض کردم، گفتم حتی کار هیتلر را میگه همون کار را کرده که میبایست انجام بدهد. دقت کردید؟ پس بنابراین اینا یک گناه زدائی میکنن، یعنی با اون فکر اندیشه جبری که دارن، جبرگرایی که دارن، بگن سیستم آنارشیک جهان باعث میشد که کشورها برای حفظ امنیت دنبال قدرت برند، دنبال هیمنه منطقه‌ای برن و این قضیه باید اتفاق بیفته و اتفاق میفته، در حقیقت گناه زدائی میکنن از کار کشورهایی که میخوان زورگویی بکنن، ظلم بکنن، تعدی بکنن، یعنی جبر حاکمه دیگه، جبر، سیستم جبری آنارشیک این کار را ایجاد میکنه.
ارتباط بین رعایت جبر چیه اینجا؟ حالا اینا ریالیست هم میگن ما رفت ملاحظه که به روابط حاکم در قدرت ما رو موجودیت دنیا بر این مسئله هست. حالا چه ارتباطی با جبرگرایی داره؟
اینطوری میگن، اینطوری دیگه میگن واقعیت بر واقعیت جهان، بر واقعیت جهان یه سیستم حاکم است که کشورها در چارچوب اون سیستم دارن تصمیم میگیرن، پیش میرن، که انه یعنی اون نظام حاکم بر جهان یه نظامی هست که محصولش اینه، بخوای نخوای اینه. بس در حقیقت این تعدی که انجام میدهد میتوند توجیه بکند هر کشوری که ما اون چیزی که برای امنیت لازم بود انجام دادیم، از نیت کشور مقابل که آگاه نیستیم. امنیت، حفظ امنیت هم که مهمترین وظیفه ما هست و سیستم آنارشیک به ما اجازه نمیداد که در امنیت متکی به اون سیستم بالا دستی باشیم، چون نیست. یعنی مقدمات رو میچیند، میگه که بس بر جهان، بر تصمیم گیری جهان یه سیستمی حاکم است که اون سیستم در اختیار کشورها نیست، در اختیار افراد نیست. این گناه زدایی، این جبرگرایی. ما معتقد نیستیم به این. ما میگیم نه، اینکه شما سیستم آنارش بر سیستم آنارشی رو ما حالا برکنیم قبول بکنیم که سیستم آنارشیک هست، ولی این طوری نیست که دیگه این سیستم آنارشیک قدرت تصمیم صحیح را از کشور بگیرد. ما بقا به هر بهایی را بپذیریم، باید بقا داشته باشیم، به هر بهایی هر ظلمی باید انجام بدیم. که ما اینطوری نیستیم. انسان آزاد است، مختار است، دارای اراده است، چه فرد چه جامعه. در نظر بینش قرآنی این اراده روش تأکید شده، بر هم در فرد که دیگه اون زن فرعون دیگه بالاتر نمونه اینه، اون هست دیگه. زن فرعون در یه سیستمی که واقعا قدرت مافوق خیلی قوی هست و این هم در اون سلطه زندگی میکنه، ولی میبینید آزاد زندگی میکنه. قرآن اینا مثل میزنه. پس چه فرد آزادیش از بین نمیره و چه جامعه. جامعه هم قصه خود بنی اسرائیل شما نگاه کنید و قرآن از اونها و قصص اون جوامعی که بودن در طول تاریخ، اینها قرآن اینو از اینها مسئولیت میخواد و اینطوری نمیفرماید که شما دیگه الان چارتون اینه، اونا باید به شما حمله بکنن، شما این کارو بکنید، شما هم مثلا این کارو بکنید. نه، اینطوری نیست. منطق قرآن منطق جبری نیست، یعنی بیان قرآن بیان جبری نیست و اینها بیانشون جبری هست. پس انتقادی که از دیدگاه اسلامی بر این نظریه وارده هست، این جبرگرایی و گناه زدایی هست که در این نظریه هم والتس هست هم آقای میرشاینر هست. اشکال دومی که ما مطرح کردیم، میگن قدرت مافوق نیست، قدرت بالاسری نیست. میگیم هست، شما معتقد نیستید، شما اونو از حساب خارج کرده. قدرت خدایی هست. این نمعی ربی، اون معی ربی، ما معتقدیم قدرت مافوقی هست. شما میگید نه، آنارشیک هست و دیگه هیچی، هیچی که ما نبیدیم به هیچی ها تحکیل تکیه داشته باشیم، تکیه گاهی نداریم. داریم. پس این هم این نقطه تفاوت ما با اون هاست. پس چطور شما موحد هستید؟ مسیح هم میگه ما موحد هستیم. اونا قبول نمی کنن که مشرک هستن، با اینکه به تسلیس اعتقاد دارن، ولی خودشون مشرک نمیدانن. خب شما چطور موحد هستید؟ به خدای یگانه ایمان دارید ولی قدرت مافوق میگید نیست. هست، از همه حساباتون خارجه. و انتقاد سوم ما این است که اینا سنت های الهی را در حیات و در ممات جوامع اصلا محاسبه نمی کنن. قرآن به سنت های مختلف اشاره می کنن. اون سنت ها تضمین میکنه بقا و امنیت، بقا جامعه را، حالا امنیت نگیم، بقا جامعه را. فرماید که ذالک لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسه. اگر یه ملتی به عنوان یه ملت دنبال یک نعمت باشن، اونقدر اون نعمت را بدانن، ممکن نیست، منطق قرآن اینا، ممکن نیست اون ملت را از به این ببرید. ببین الان یه مشت غزه‌ای، چون اینها اون آرمانشون پای بندن، خب تمام دنیا جمع شده نمیتونن دیگه اینا رو از بین ببرن. این همون منطق و سنت الهی هست. اگر یک قومی به یک نعمتی متمسک شدن و قدر اون نعمت رو دانستن، شکست اونها از در قرآن ممکن نیست.
نتیجه قطعی یعنی شما اگر بر اساس سنت الهی اقدام بکنید،
نتیجه قطعی همینه. این قبول داریم، این مقدار جبر رو قبول داریم. این مقدار جبری که خداوند یه سنتی گذاشته که یه جامعهش کس ناپذیر میشه اگر قدر نعمت رو بدونه. توجه کردیم؟ اینا اصلا چنین سنت هایی را اصلا مطرح نمی کنن، میگن نه سنت نیست، اینا از بین میرن فلان، قدرت اینطوری نیست. پس سنت های الهی و چهارمین انتقاد که گفتیم اینا محصورن در چهارچوب تصور جهانی که خودشون در اون زندگی میکنن. آمده مثلا 200 سال را فوقش مطالعه کرده، میخواد همون را بر کل جهان توسعه بدهد. اون فکری که در آمریکا مثلا به ذهنش رسیده در اون سیستم، اون را میخواد بر کل جهان، بر کل اماکن، بر کل زمانها توسعه بدهد. اینطوری نیست که شما اون فکری که از در اون زمینه خاصی براتون پیش آمده بخواید بر کل جهان تأمین بکنید. البته این انتقاد را دیگران هم دارن، این انتقاد مخصوص ما نیست، دیگران هم همین انتقاد را بهشون دارن که این تأمین شما بی خوده بعد کردید. خب حالا این نکاتی هست که به نظر ما رسید. شما تو نکات بیشتری را در نقدشون از دیدگاه اسلامی مطرح بفرمایید. الحمدلله رب العالمین.
آه.